استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. شورای امنیت ملی افغانستان برقراری اصل در این کشور را وابسته با همکاری صادقانه کشورهای منطقه می داند. در این حال کارشناسان می گویند در کنار تلاش های اصل باید منابع تمویل تروریستان در پاکستان از بین برده شوند. و اعلان کمک مالی حکومت کانادا برای خانواده های قربانیان سقوط تیاره اوکراینی در ایران. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
وزیران خارجه ایالات متحده و پاکستان درباره روند صلح افغانستان در واشنگتن گفتگو کردند. مقام‌های اردوی ملی در ولایت فرا می‌گویند که 4 شورشی طالبان در حمله هوایی در این ولایت کشته شدند. و رئیس جمهور ایالات متحده به خامنه‌ای، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران، هشدار داده که مواظب حرف‌های خود باشد. تفسیر خبرها. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است در مورد مسائل چون روند صلح افغانستان و ثبات در منطقه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفتگو کرده است. پامپیو در حساب توییتر خود نوشته است که دیروز با قریشی دیدار کرد، اما او در این باره بیشتر ننوشته است. قریشی و پامپیو در واشنگتن دیدار کردند. قریشی هم در حساب توییتر خود نوشت که همسویی میان ایالات متحده و پاکستان فرصت فوق‌العاده ای است برای برقراری صلح در افغانستان و این مسئولیت مشترک آنهاست. او در ادامه افزوده است پاکستان به ایفای نقش خود در برقراری صلح در تمامی منطقه ادامه خواهد داد. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکایی از نظامیان پاکستان انتقاد کردند که برای نابود ساختن مرکزهای هراس افغانان در خاک آن کشور به گونه صادقانه عمل نکردند، اما پاکستان همواره این انتقاد را رد کردند. مقام‌های اردوی ملی در ولایت فرا می‌گویند که 4 شورشی طالبان در حمله هوایی در این ولایت کشته شدند. حشمت الله احمدی، سخنگوی لوای 3 اردوی ملی در ولایت فرا، به رادیو آزادی گفت این حمله هوایی عصر دیروز در منطقه کاریز شهر فرا اجرا شد. او افزود:
با اساس راپورهای ارگان‌های کشفی قماندانی لوای 2، عصر روز گذشته از اثر ضربات هوایی نیروهای حمایت قاطع و همکاری نیروهای افغان تعداد 4 جنگجوی طالب کشته و 1 تن دیگرشان که مربوط گروه اعظم مشهور و فهیم آقا می باشند به هلاکت رسیدند.
به گفته احمدی، در این حمله هوایی 1 شورشی دیگر طالبان زخمی شده است. طالبان هنوز در مورد تلفات افراد این گروه در فرا چیز نگفتند. قرار است تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان به روز چهارشنبه این هفته به مسافه تیم امارات متحده عربی برود و به روز جمعه با تیم کانادا روبرو خواهد شد. این بازی در چارچوب رقابت‌های جهانی کرکت در افریقای جنوبی برگزار می‌شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان دیروز در اولین بازیش در این جام تیم افریقای جنوبی را شکست داد. رقابت‌های جهانی کرکت زیر 19 سال به میزبانی افریقای جنوبی با اشتراک تیم‌های 16 کشور راه‌اندازی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران هشدار داده است که مواظب حرف‌های خود باشد. خامنه ای دیروز در خطبه نماز جمعه ترامپ را دلقک خواند. ترامپ در حساب توییتر خود نوشته است فرد موسوم به رهبر معظم ایران که اخیراً بسیار معظم هم نبوده، چیزهای بد در مورد ایالات متحده و اروپا گفته است. ترامپ افزوده است اقتصاد آنها در حال نابودی است و مردمشان رنج میبرند. او باید بسیار مواظب حرفهایش باشد. خامنه ای در واکنش به اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن میکانیزم حل اختلاف در توافق هسته‌ای با ایران گفت پس از خروج آمریکا از برجام گفته بود که به آنها اعتماد ندارد و آنها در خدمت آمریکا خواهند بود. جستن ترودو صدر اعظم کانادا میگوید حکومتش برای هر خانواده 57 شهروند کانادا و 29 تنه که باشنده های دائمی این کشور بودند 25,000 دلار کانادایی کمک میکند. آنها هفته گذشته در رویداد سرنگون شدن تیاره اوکراینی در نزدیکی تهران جان دادند. او دیروز گفت که این پول خانواده ها را در زمینه برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان، مسافرت به ایران و دیگر مصارف کمک خواهد کرد. ترودو در مورد انتظارش از ایران هم چنین گفت:
We expect Iran to compensate.
ما از ایران انتظار داریم که به این خانواده ها غرامت بپردازد. من با آنها هم ملاقات کردم. آنها هفته ها منتظر ماندن نمی توانند، به حمایت نیاز دارند. ترودو در ادامه گفت هر کمکی که از سوی تهران فراهم شود مستقیما در اختیار خانواده های قربانیان قرار داده خواهد شد. صدر اعظم کانادا افزود جعبه سیاه تیاره به شدت خساره مند شده است و از تهران خواست که این جعبه را به عنوان بخشی از تحقیقات بین المللی به فرانسه برگرداند. تیاره مسافربری خطوط هوایی اوکراین در 8 ماه جنوری توسط راکت سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان دادند. و در نتیجه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی عراق دست کم دو معترض کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. بغداد پایتخت عراق دیروز صحنه موج تازه اعتراض‌ها علیه نخبگان سیاسی و فساد گسترده بود. نیروهای امنیتی برای جلوگیری از عبور معترضان از پل سنک گاز اشکاور استفاده کردند. این پل به منطقه سبز بغداد منتهی می شود. عراق در سال گذشته نیز شاهد اعتراض ها علیه حکومت های عراق و ایران بود. در نتیجه این اعتراض ها که 3 ماه طول کشید صدها تن کشته و حدود 25,000 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها به سرکوب خشونت آمیز معترضان متهم شدند. معترضان خواستار اصلاحات سیاسی، ایجاد فرصت های بهتر کاری، بهبود خدمات عامه، قطع نفوذ خارجی و استعفای رهبران حکومت شدند.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. شورای امنیت ملی افغانستان برقراری اصل در این کشور را وابسته با همکاری صادقانه کشورهای منطقه می خواند. در این حال کارشناسان می گویند در کنار تلاش های اصل باید منابع تمویل تروریستان در پاکستان از بین برده شوند. اعلان کمک مالی حکومت کانادا برای خانواده های قربانیان سقوط تیاره اوکراینی در ایران. کانادا از ایران هم چنین تقاضایی دارد.
We expect Iran to compensate these families. But I have met them. They can't wait weeks. They need support.
برنامه هفتوار شکست سکوت را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما بانید. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان برقراری صلح در کشور وابسته با همکاری صادقانه کشورهای جهان مخصوصا کشورهای منطقه میخوانه. جاوید فیصل سخنگوی این شورا گفته که نقش کشورهای منطقه مخصوصا کشور برهای دخیل در روند سال بسیار مهم است. در این حال شورای عالی سال افغانستان گفته که پاکستان باید در روند سال افغانستان همکاری کنه. البته همکاری که صادقانه کنه. نصرت پارسا جزیات داره.
حکومت افغانستان میگوید که تنها وعده های میان خالی کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در دستیابی صلح در افغانستان بسنده نیست، بلکه باید در این راستا گام های عملی برداشته شود. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که هنوز به همکاری برخی کشورهای جهان و منطقه شک دارد. به گفته آقای فیصل اگر کشورهای دخیل در روند صلح همکاری صادقانه کنند بالاخره این پروسه نتیجه خواهد داد.
تا هنوز هم بدبختانه ما در این بخش مطمئن نیستیم و فکر میکنیم که هنوز هم نیاز است تا کشورهای منطقه همکاری‌هایشان را صادقانه انجام دهند و مطابق وعده‌ای که می‌کنند عمل کنند. در بخش صلح تنها اظهارات کشورها کافی نیست.
آقای فیصل همکاری پاکستان را در تامین صلح در افغانستان مهم می‌داند و می‌گوید که هنوز هم مخفیگاه‌های مخالفان مصالح دولت در خاک پاکستان است. این در حالی است که به تازگی مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته که درباره صلح و ثبات در افغانستان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کرده است. پامپیو در حساب توییتر خود نوشته که دیروز در این باره با آقای قریشی در واشنگتن گفتگو کردم، او در این باره توضیح بیشتری نداده است. آقای قریشی نیز در حساب توییتر خود نوشته که کشورش به تلاش‌های خود برای صلح در تمام کشورها ادامه خواهد داد. پیش از این مقام‌های افغان و آمریکایی انتقاد کردند که نظامیان پاکستان برای از بین بردن پناهگاه‌های تروریستی در خاک خود اقدام عملی نکردند، اما اسلام آباد هماره این انتقادها را رد کرده است. در همین حال سرگی لاوروف سرپرست وزارت خارجه روسیه در نشست خبری در مسکو گفته که این کشور با گروه طالبان تماس دارد و تلاش میکند که در رسیدن و توافق صلح در افغانستان همکاری کند. همچنان نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در حساب توییتر خود نوشته که تدامیچی یاماموتو رئیس نمایندگی با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نماینده اتحادیه اروپا در دبی گفتگو کرده، یونما جزئیات این گفتگو را منتشر نکرده است. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید که پاکستان نیاز دارد که بر روند صلح افغانستان کمک کند. حاجی دین محمد معاون این شورا:
از نگاهی همکاری های اقتصادی پاکستان با امریکا نیاز دارد. موضوع دیگر این که صلح در افغانستان به سود پاکستان نیز است و حکومت افغانستان باید از این مجبوریت پاکستان استفاده کرده و این کشور را برای همکاری در بخش صلح تشویق کند.
در حال حاضر دور دهم گفتگوها میان نمایندگان سیاسی طالبان و زلمه خلیلزاد در قطر ادامه دارد. اگرچه سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که روی امضای توافقنامه و چگونگی مراسم آن با جانب آمریکا گفتگوها ادامه دارد، اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته که آتش بس برای تامین صلح در این کشور شرط اساسی است.
اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه با تلاش‌های صلح در حال صورت گرفته که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، البته سرپرست وزارت خارجه روسیه، گفته که برای صلح در افغانستان توافقنامه مهم است که بعد از او زمینه گفتگو بین هم افغان‌ها فراهم شود. آقای لاوروف گفته که مسکو با این پروسه کمک کرده و از مذاکرات نماینده‌های آمریکا و طالبان در دوحه حمایت میکنه. لاوروف این موضوع را دیروز در مسکو در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوال یک خبرنگار افغان ابراز داشت. با نظر افغانها در رابطه با تلاش های صلح میمانیم و میشنویم که یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن گفته که تلاش های جاری افغانستان به صلح نخواهد رساند. به گفته آقای احمدزی در کناری تلاش ها باید منابع تمویل و برخواستگاه تروریست‌ها در پاکستان از بین برده شوند. باز هم همکارم نصرت پارسا با آقای احمدزی صحبت کرده و ازش پرسیده که آیا تلاش های اخیر در قطر و منطقه افغانستان به صلح نزدیک کرده؟
متاسفانه او صلح واقعی را که مردم عام افغانستان می خواهیم، متاسفانه به او صلح واقعی تا هنوز ما نزدیک نشدیم، به خاطر که این صلح که فعلا موضوعات جریان داره، گفتگوها جریان داره، هنوز هم که در این موضوع کارهای زیادی است که باید شود. من فکر نکنم که به قدر زودی که یا به اصطلاح جلوه می تن این موضوع امضا شود. اما صلح واقعی هدف مزی است که فقط به شکل منافع سیاسی یک تعداد اثران طالبان خود آمدن با نظام یک جا خود شدن و منافع خود گرفتن، اما گروه جنگی طالبان که در عقب ماندن و بالاخره از وا به یک نام دیگه به یک ریفرم به نحوه صورت خود گرفت و زیر یک بیرق دیگه و از هم زیر یک نام دیگری، باز هم این ماشین جنگی جنگ خواهد کردن و تلفات باز هم خواهد رساندن. هدف اینجاست تا زمانی که خود کمپانی ترور و خود کمپانی که ترور را تولید میکنه او کمپانی بسته نشه، من فکر نکنم که فقط به می بسته شدن یک تعداد از تولیداتش که فعلا یک تعداد گروه های هستن که دستشان صلح میشه این نتیجه ملموس نخواهد داشت.
کمپانی های ترور هدفتان از چی است آقای احمدزی؟ کمپانی های ترور هدف شما از کجا و کی است؟
این واضح هست، شواهد که سالها بدین سو با شورای امنیت ملل متحد با خود ایالات متحده آمریکا و همچنان اعضای ناتو شریک ساخته شده و توسط حکومت افغانستان و در اکثر مسائل خودشان بیشتر در جریان هستند که ترور، تربیت، تجهیز و مکانشان در پاکستان در کشور همسایه ما پاکستان است. خصوصا نشست اخیره که سران طالب رفتن و به پاکستان به ملاقات، یک موضوع واقعیت است که وقتی یک گروه بسیار بزرگ جنگ میکنه در مقابل یک ابرقدرت، اما بزرگانشان کسایی که از آنجا به اصطلاح تجهیز میکنن و امکانات مالی میدهن و تمامش در پاکستان است. این چیز واضح است.
مربوط مرتبط به همین گپ شما میخوایم یک سوال مطرح بکنم که همزمان با دیدار وزرای خارجه امریکا و پاکستان که در مورد صلح افغانستان هم گپ زدن، حکومت افغانستان گفته که به نیت کشورهای منطقه ما شک داریم در مورد صلح افغانستان. هدف حکومت چی میتونه باشه از این اظهارات؟
چون بار حکومت هم از اون موضوعی مارگزیدگی است که بارها پاکستان خصوصا وعده همکاری در موضوعات صلح افغانستان داد، اما متاسفانه در زمانی که موضوع بسیار داغ میشه، در زمانی که موضوع پاکستان فکر میکنه که از چوکاتی که یا دسترسی داشته باشن سرش از دستشان میبراید، بازی در او زمان یک صدایی میکنند که ما به نحوی همکار هستیم و یک پروپوزل پیشنهاد میکنه خصوصا به ایالات متحده امریکا که شما در این موضوعات دخیل نشین، ما این همکاری را میکنیم، که متاسفانه در حقیقت با همکاری نمیکنن و کوشش میکنن که امو موضوعات بسیار به اصطلاح نزدیک به حل و فصل شدن میباشه او را برهم میزنه و چلنج های دیگه را برش خلق میکنن.
یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن بود. شنونده عزیز، تا لحظات بعد با گزارش های دیگه برمی گردیم، ولی حالا همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید از امروز قیمت گاز در شهر کابل کاهش قابل ملاحظه خواهد یافت. جان قانوی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت
قیمت های گاز رو به کاهش است. امیال عملا امروز هم پایین‌تر از کیلوی 56 افغانی در تمام شرکت های عمده فروشی گاز داخل شهر کابل گاز توزیع میکنن.
وی همچنین گفت به همکاری اتاق تجارت و صنایع قیمت گاز کاهش مییابد. مسئولان این اتاق از تمام شرکت های خصوصی میخواهند که قیمت گاز را کاهش دهند. در همین حال مسئولین تصدی نفت و گاز افغانستان به رادیو آزادی گفتند که کارکنان شرکت دولتی بررسی ها را در بازارها آغاز کردند. به گفته وی هر فروشنده‌ای که گاز را بالاتر از قیمت تعیین شده بفروشد با وی برخورد قانونی می شود. این در حالی است که با سرد شدن هوا در شهر کابل قیمت هر کیلو گاز مایع به 115 افغانی رسیده و این امر باعث نگرانی مردم شده است. ریاست زراعت و مالداری ولایت خوست از تلاش ها برای امنیت و سرسبزی جنگل ها در این ولایت خبر می دهند. حفیظ‌الله شانوری رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که به همین هدف در 5 ولسوالی این ولایت برای تولید 2,160,000 نهال جلغوزه و چهارمغز برای 360 دهقان قوریه های خانگی ساخته شده است. وی همچنین گفت هر قوریه ظرفیت تولید 6,000 نهال را دارد. ارزش مجموعی این پروژه ها 14.5 میلیون افغانی است که در کنار آن برای هر قوریه دار 2 کیلو تخم جلغوزه و 30 کیلو تخم چهارمغز نیز داده می شود. رئیس زراعت خوست می گوید در مرحله اول این پروژه برای باغداران آگاهی داده می شود. مرحله دوم شامل برنامه های آموزشی و در مرحله سوم ساخت 20 مکتب محلی برای دهقانان می باشد که تکمیل شده است. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 85 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
حکومت کانادا کمک مالی را برای خانواده های او تعداد از کانادایی هایی که اخیراً جانهای خود در اثر سرنگون شدن تیاره در ایران از دست دادن اعلان کرده. تیاره خطوط هوایی اوکراین چهارشنبه هفته پیش در اثر اصابت راکت سپاه پاسداران انقلاب ایران سقوط کرد و 176 سرنشینش کشته شدند. همکارم فرشته نگاه در استدیوس موضوع را دنبال کرده. فرشته جان سلام و روز شما خوش. حکومت کانادا چی مقدار کمک مالی در با خانواده هایی که او تعداد از کانادایی های اعلان کرده که جانهای خود در حادثه هوایی اخیر در ایران از دست دادن؟
زرغونه جان سلام به خودت و به آنهایی که مینکنون صدای ما روز رادیو آزادی میشنوند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته حکومتش برای هر خانواده 57 شهروند کانادا و 29 تن که باشنده های دائمی کشور بودند $25,000 کانادایی کمک میکند. این افراد در حادثه هوایی هفته گذشته در ایران جانهایشان را از دست دادند. ترودو دیروز گفت این پول خانواده ها را در زمینه برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان، مسافرت به ایران و دیگر مصارف کمک خواهد کرد. ترودو در مورد انتظارش از ایران همچنان در سخنرانی که در یک نشست خبری دیشب داشت گفت:
We expect Iran to compensate.
او میگوید ما از ایران انتظار داریم که به این خانواده ها غرامت بپردازد. من با آنها ملاقات کردم. آنها هفته ها منتظر ماندن نمیتوانند، به حمایت نیاز دارند. ترودو همچنان گفت هر کمک که از سوی تهران فراهم شود مستقیما در اختیار خانواده های قربانیان قرار داده میشه.
میشه بگوین جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در مورد تحقیقات جاری در رابطه با سرنگونی تیاری اوکراینی در ایران چی گفت؟
زرغونه جان ترودو صدر اعظم کانادا در مورد تحقیقات جاری در پیوند به سرنگونی تیاری اوکراینی در ایران گفت که جبهه های سیاه تیاره به شدت خسارمند شدند. او از تهران خواست که این جبهه ها را به عنوان بخش از تحقیقات بین المللی به فرانسه برگردانه. اطلاعات ثبت شده در بلک باکس یا جبهه سیاه تیاره برای روشن شدن علت سقوط تیاره ها بسیار مهم خوانده شده. تیاره مسافربری اوکراین در 8 ماه جنوری پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در نزدیکی تهران سقوط کرد و همانطور که شما هم گفتین تمامی 176 سرنشین از این تیاره جانهایشان را از دست دادند. 3 روز پس از این رویداد ایران اصابت راکت از سوی سپاه پاسداران انقلاب را که منجر به سرنگونی از این تیاره شده بود خطای انسانی خواند و گفت که چند تن در این رابطه بازداشت هم شدند، اما جزئیات بیشتر در این مورد تا هنوز راه نشده. بس دریافت غرامت از محورهای اصلی دیدار دیروز وزرای خارجه ایران و کانادا در عمان بود که جاستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز در کنفرانس خبری دیشب خود به او اشاره کرد. ترودو گفت که در دیدار فرانسوا فیلیپ شامپانی در دیدار با محمد جواد ظریف در مورد لزوم کاهش تنش‌ها در منطقه صحبت کرده و همچنان روی همکاری دو کشور در مورد تحقیق پیرامون حادثه سرنگونی تیاره و حمایت از خانواده های قربانیان تاکید کرده است.
با تشکر از شما.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات محلی در ولایت فرا گفتند که جنگ، فقر و محدودیت‌های فرهنگی باعث محرومیت ده‌ها هزار دختر از آموزش شده. مسئولین اداری معرف ولایت فرا جنگ و حضور گسترده جنگجویان گروه طالبان در مناطق روستایی این ولایت از عوامل اصلی محرومیت دختران از آموزش می‌دانند. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی در فرا جزئیات دارد.
پیامده های جنگ برای جامعه افغانستان به ویژه کودکان سنگین و جبران نپذیر است. در ولایت غربی فرا 76,000 دختر از آموزش محروم شده اند که 66% کل کودکان محروم از آموزش در این ولایت را تشکیل می دهند. مریم مادر یکی از آنهاست که در اثر جنگ از ولسوالی بال بلوک به شهر فرا پناه آورده است.
نام مریم خارجه، مریم از بالا بلوک آمده، از دیزک آمده. نه ایش چیه نیم بدبخت بسنه بشه گرد بزاش خارجه بینه خاله برای خاله آگه ما بدبخت برای از ما اون از سن لیو از سن چپا خون از بینی بزر خیمی زنی چیز بام یارا خاله خلاص نیه خاله گرد بچه ما از بینی سر نمیشتی بسنه بشه بچه ما مونده خاله کمک اولین کمک کمی کمی بازن دامم یک تعلیم خاله اولین گب خمانی کمی بچه ما به یک چی باشه به یک تعلیم و یک تربیه اینا یاد میگه به یک جای اینا برز خاله میاینده اینا خوبش خاله
اینا بشکم خوش کنه اون خوش سینه خاله نبونون خوش سر سر بدون گرد روز نبونی سر گرد اون بدون شالا ابوبکر وز شورای ولایتی فرم میگوید حضور گسترده گروه شورشی مانع رفتن دختران به مکاتب شده است.
حالا فعلا خب مشکلات امنیتی در ولایت فرا بیخی بگیم 95% هم است گفته میتونم، چون فعلا مرکز تقریبا آرام است، ولسوالی ما مکمل پیش مخالفین دولت است، مکاتب اونجا بسته است، در مرکز هم در این جنگ های اخیر بسیاری کسا مهاجر شد و از ولسوالی ها قریجات به مرکز آمد، از مرکز رفتن به کابل و هرات مهاجر شدن، ولی فعلا وضعیت معارف و مکتب ها خیلی خوب نیست.
محمد صادق علمی سرپرست اداره معارف فرا میگوید از 116,000 کودک محروم از آموزش در این ولایت 76,000 آنها را دختران و 40,000 دیگر را پسران تشکیل میدهند.
معلوماتی که ما از احصایه مرکزی و افسانخات ولایت فرا به دست ما قرار گرفته، تقریبا در حدود 116,000 طفل خارج از مکتب ما در ولایت فرا داریم، 76,000 از اوناس و 40,000 از ذکور، یعنی یک مقدار یک تعداد وسیع از شاگردان اوناس ما خارج از مکتب باقی مانده.
محدودیت‌های فرهنگی، کمبود امکانات لازم در مکاتب و کمبود معلم از دیگر چالش‌ها بر سر راه آموزش کودکان در ولایت فرا هستند. در برخی مناطق این ولایت اصلاً هیچ مکتب فعال نیست. در حال حاضر بیش از 140,000 دانش آموز در فرا آموزش می‌بینند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی فرا.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، سال ازات بعد برنامه هفتوار شکست سکوت آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حاله همکارم فرشته ندا مرور داره بر روزنامه های که چاپ امروز کابل.
روزنامه دنیا به نقل از حامد کرزای رئیس جمهور پیشین کشور نوشته است داعش یک پدیده بیرونی است که از طریق هوا به افغانستان انتقال داده شدند. او افزود که همه می دانند که حریم هوای افغانستان در اختیار چه کسانی است. سرمقاله نویس دنیا با استناد به این سخنان آقای کرزای استدلال کرده که جنگ جاری در افغانستان درگیری بین افغان‌ها نیست، بلکه به تعبیر نویسنده از بیرون برای مردم این کشور تحمیل شده و از آنها قربانی می‌گیرد. روزنامه همچنین از قول رئیس جمهور پیشین افغانستان افزوده که اگرچه آمریکا برای از بین بردن تروریسم به افغانستان آمده است، اما به گفته وی در زمان حضور نظامیان آمریکا در افغانستان تروریسم نه تنها از بین نرفته، بلکه روی جدید برام داعش به میان آمده است. در سرمقاله دنیا با اشاره به نقش پاکستان و ایران در روند صلح افغانستان نوشته شده که نقش این دو کشور در این زمینه مهم است و تا زمانی که این دو همسایه افغانستان در برقراری صلح در افغانستان نقش بازی نکنند، در منطقه ثبات تامین نخواهد شد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود با عنوان اینکه آیا طالبان برای آتش بس کوتاه مدت آماده شدند، به نقل از گزارش هایی که منابع آنها مشخص نشده نوشته که برخی از اعضای گروه طالبان طرحی را برای برقراری آتش بس در روزه ارائه کردند. روزنامه افزوده که آنها این پیشنهاد را با ارائه سند به زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پیشنهاد کردند، اما نویسنده هیواد درباره جزئیات این طرح توضیح ارائه نکرده است. این روزنامه دولتی به نقل از شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نوشته است که کاهش خشونت از سوی گروه طالبان گام مثبت به سوی صلح در مذاکرات میان طالبان و آمریکا است. با باور سرمقاله نویس، اظهارات آقای قریشی بیانگر آن است که طالبان آتش بس می‌خواهند و بالاخره برای تامین صلح دائمی آماده شدند، اما پاکستان باز هم به جای آتش بس از کاهش خشونت سخن زده است. به نظر نویسنده هیواد این سخن به معنای آن است که گروه طالبان آتش بس نمی‌کنند، اما خشونت را کاهش می‌دهند. با تعبیر نویسنده وضعیت جنگی ادامه می‌یابد و این امر با آتش بس مغایرت دارد. هیواد در ادامه سرمقاله خود افزوده سخنان وزیر خارجه پاکستان به این معنی است که نه تنها پاکستان بلکه روسیه و ایران هم در این جنگ نقش دارند. و این کشورها برای ادامه جنگ طالبان و تروریسم در افغانستان مثلثی به میان آوردند. روزنامه 8 صبح در مطلبی با اشاره به مذاکرات صلح آمریکا و گروه طالبان نوشته، در حالی که مواضع نمایندگان گروه طالبان و آمریکا برای امضای توافقنامه برای صلح نزدیک شده، اما ریاست جمهوری افغانستان گفته است هر طرحی که در آن آتش بس نباشد برای افغانها قابل قبول نیست. روزنامه افزوده که در این مذاکرات بیشتر بر کاهش خشونت تاکید شده است.
ساعت 1:30 است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است در مورد مسائل چون روند صلح افغانستان و ثبات در منطقه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفتگو کرده است. قریشی و پامپیو دیروز در واشنگتن دیدار کردند. مقام های اردوی ملی در ولایت فرا میگویند 4 شورشی طالبان در حمله هوایی در این ولایت کشته شدند. حشمت الله احمدی سخنگوی لوای دوم اردوی ملی در ولایت فرا به رادیو آزادی گفت این حمله عصر دیروز در منطقه کاریز شهر فرا اجرا شد. طالبان هنوز در باره تلفات افرادشان در فرا چیز نگفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران هشدار داده است که مواظب حرفهای خود باشد. خامنه ای دیروز در خطبه نماز جمعه ترامپ را دلقک خواند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید حکومتش برای هر خانواده 57 برای هر خانواده 57 جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید حکومتش برای هر خانواده 57 شهروند کانادا برای هر خانواده 57 شهروند کانادا و 29 تن که باشنده های دائمی این کشور بودند 25,000 دلار کانادایی کمک میکند. اینها هفته گذشته در رویداد سرنگون شدن تیاره اوکراینی در نزدیکی تهران جان دادند و در نتیجه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی عراق دست کم 2 معترض کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند.
آل هم نوبت میرسه به برنامه هفتوار شکست سکوت.
نور بسدی
شکست سکوت.
در زده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو د دیونی د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته هر کلی کوم. د کندوز ولایت د خزو ریاست مسولان وی چی د روان شمسی کال پتی روتو میشتو کی د دوی ارزونی خی چی په دغه ولایت کی د خزو وضعیت شوی او صابره پر دی د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې تاوتریخواله هم کم شوی دی. د دوی خبره چی د خزو د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د خکیدو لوی لامل لخپل حقونو څخه د خزو آگاهی ده. فعالان حقوق زن در ولایت کندوز هم میگویند که هرچند حضور زنان در نهادهای دولتی و خصوصی در کندوز در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده، اما وضعیت نامناسب امنیتی و محدودیت هایی که از سوی خانواده ها به دلیل همین تهدیدها در برابر زنان ایجاد شده سبب آن شده تا پیشرفت زنان با وضعیت شکننده روبرو بوده و خوشبینی ها در رابطه با بهبود وضعیت نیز برای دراز مدت تضمین نشده است. در برنامه این هفته شکست سکوت روی همین خوشبینی ها و نگرانی ها با خانم مرضیه رستمی عضو نهاد زنان برای زنان در ولایت کندوز صحبت میکنیم. خانم رستمی به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. من مرضیه رستمی هستم، مسئول دفتر ولایتی شبکه زنان افغان در کندوز هستم.
بسیار تشکر. خب در رابطه خانم رستمی، اگر در ابتدا بیایم در رابطه با وضعیت البته وضعیت خشونت ها در ولایت کندوز که چقدر بوده با شما هم ثبت شده، شما در این بخش فعالیت میکنین، در مقایسه با سال گذشته اگر چی سال شمسی را تا به حال پایان پیدا نکرده و قرار است در اخیر از ما با توجه به سال میلادی چقدر شما شاهد کاهش و افزایش خشونت در برابر زنان بودین؟
یک موضوع سر مهم اساسی در رابطه با آمار خشونت هایی است که ما در رابطه با آمار خشونت ها همراه مسئولینه که قضایا پیش از اونها ثبت میشه، مثلا مثل کمیسیون حقوق بشر، ریاست امور زنان، در دارنوالی محاکم و ریاست عدلیه، جاهایی که زنان میتونن در اوجه برن و شکلاته خواهد درج بکنن، در اوجه با توجه با مرقامی که اونا در برنامه های مختلف امرای مشاهید ساختن اونا یک اندازه کاهش سخت قضایی را گزارش دادن، ولی به نظر ما ای به این معنای کاهش خشونت ها بر علیه زنان در کل در ولایت قندوز نیست. خب از که وضعیت ولایت قندوز متفاوت تر از دیگر ولایت های افغانستان هست و مسئله امنیت و ای که کنترل ساحه تحت کنترل حاکمیت حکومت با تاسف هر روز که تیر میشه تنگتر میشه و حکومت در اطراف شهر قندوز و اطراف ولسوالی ها حاکمیت خود را نداره، در اوجه امکان داره که قضایا اتفاق بیفته و توانایی و امکان از اینکه خانم‌ها بدن و قضایاشون رو درج بکنن و بتونن رسیدگی بکنن امکاناتش بسیار کمتر و محدودتر هست بله. و حتی در داخل شهر جایی که حاکمیت حکومت هم هست با تعصب می‌بینید که در نهادهایی که وظیفه تحقیق قضایا را دارن در نهادهای حکومتی بعضی وقتا مشکلات وجود داره که جدی قضایا تعقیب نمیشه. مثلا ما یک مسئله را داریم، قانون جدیدی که به خاطر منع آزار و اذیت زنان هست که مثلا در اونجا حتی توهین و تحقیر و مثلا دودش نام هم من حیث خشونت در نظر گرفته شده که قابل پیگرد قانونی هست. شما تصور شو بکنید در محیط مثل قندوز اگر کسی توهین و تحقیر میشه یا مثلا دودش نامی را میشنوا در ادارات بخواه بره عریضه بکنه، مثلا در قماندانی امنیت، مثلا در فرانوالی بخواه ایره اثبات بکنه، بخواه ایره بررسی بکنه، چقدر امکان داره که از طرف ازمی افراد که به حساب مسئول هستن در امو ادارات چقدر گپ و منت امکان داره اونا بشنون؟
یعنی شما بله خانم رستمی شما میخواین بگوین که یعنی برعکس از اینکه ریاست گفته که خشونت ها کاهش یافته، برعکس این قسم نبوده بلکه دسترسی به خاطر ثبت شکایت و یا رسیدگی به دوسیه ها البته بیشتر از خشونت وجود داره هنوز هم به منوالش؟
دقیقاً به خاطر از اینکه خب خشونت زیاد هستن، تعداد قضایی هست که مثلا ما من حیث کسایی که مدافعین حقوق زن هستیم دیگه میشنیم و زیادتر مثلا حتی خانواده ها حتی خود خانم ها ترجیح میدن که مثلا رسمی نشه، ترجیح میدن که مثلا چون قضایی بسیار طولانی میشه تا مراحل قانونیش در نهادهای عدلی و قضایی میگن خیر است یک قسم جرامت شو میجا یک قسم ضمانت گرفته شو از طرف مو فردی که مثلا خشونت را انجام داده خیر است قضیه ما تکمیل شو مثلا حل شو، نمیخوایم که مثلا بره و رسمی شوه. یعنی نشان میده که هنوز هم اونقدر سهولت هایی که باید برای خانم ها فراهم شوه به خاطر تسهیل تعقیب قضاییشان مرسی کردن جدی و او هنوز هم وجود نداره و گذشته از او، چون امنیت هم خودش مشکلات خود را داره شکننده هست و تلاش میکنن که خود را مواجه نکنن که چون مسائل امنیتی هم وجود داره و امکان داره که اونا اگر شکایت بکنن یا قضیشون رو بخوان تعقیب بکنن شاید خطرات دیگه براتون
بیاد. بله خب شما گفتین که از نهادها از سوی نهادهای عدلی و قضایی هم بعضن توصیه میشه که اینا اگر جرامت بکنن، فکر نمیکنین که یک گونه تلاش از به خاطر نهادینه شدن خشونت ها؟ چون وقتی یک نهاد رسمی که مرجع دادخواهی و دادرسی است به خانم ها اگر چنین توصیه میکنن، فکر نمیکنین در خانواده ها بیشتر خشونت بیشتر میشه وقتی خانم میره دعوای خود ثبت میکنه یا قضیه خود ثبت میکنه و از او جانب هم میتونه پاسخ دریافت میکنه؟ چون پس در خانه هم کسایی که خشونت میکنه در برابر از زن اونا هم به گونه توجیه پیدا میکنن که خب داد از اینا کس نمیرسه و اونا یک خشونت های گذشته بوده و یک خشونت تازه که اینا میگن که چرا شما رفتین به اوج دعوایتون ثبت کردین، یک مورد تازه خشونت در برابر از اینا باز نمیشه؟
خب این قضیه دو بود داره. خب مثلا چون ما جامعه ما جامعه سنتی هست، جامعه ما جامعه است که حساب خیلی بالای نهاد خانواده تاکید داره و مثلا تحکیم خانواده یکی از اساسات فرهنگی و اسلامی و دینی ما هستن، مثلا میتونم شد از لحاظ از اینکه اونا بخوان یعنی خانواده اصلا پاشیده نشه و مثلا اون روابط حفظ شود ترمیم شود شاید مثلا خوب باشه، ولی او یک شرایط را داره که در تحت کدام شرایط مثلا میخوانو و توصیه میکنن که پس دوباره بره مثلا زندگیش با همو فرد ادامه بده. و در طرف دیگه اگر ضمانت مثلا قوی از اون نفر گرفته نشه که مثلا اگر تو دیگه دفعه مثلا خشونت را انجام دادی احتمال داره که مثلا مجازات شدیدتر تو ببینی و او احساس از زیر داشته باشه که من قابل تعقیب هستم، ولی این دفعه مثلا برای من یک فرصت داده شده که مثلا اصلاحات بیارم در رویه خودم، در برخورد خودم، در شیوه زندگی خودم. اگه هیچ یک شرایطی نباشه مطمئنا اون موقعی که شما میگین اون موقع پس که عموما هم همه که یک اتفاق میفته وقتی که زمانت قضی گرفتن میشه، وقتی که متک جرامد عادی میشه باز من با مو خانم تنه داده میشه که خواه مثلا اگر تو ناراضی هم باشی دوباره میری شکایت میکنی و باز شکایت هم کردی کسی رسلگی نمیکنه و باز دوباره پنج بیر هستی برگردیده میشه.
بله بله خانم رسنمی، در رابطه به امی ما در برنامه بکرات و تکرار میشنویم از مهمان ها و از شنونده که افغانستان یک جامعه سنتی است و یکی بیشتر یک جامعه مذهبی هم هستیم، اما فکر نمی کنین که بیشتر در افغانستان حتی به موز سنت هایی که هم هستن، خب خشونت در جامعه ما شما یک سنت نبود از گذشته که به ما شما به میراث مانده باشه، یک جامعه اسلامی هستیم به فرهنگ خود و بچی با باید پابند باشیم، فکر نمی کنین که حتی به مو فرهنگ و سنت که ما شما در قریه جاتم داریم خشونت فرهنگ ما شما نبوده، سنت ما شما نبوده، اما اصلا کسانی که حتی به مو سنت های گذشته هم پابند نیستن، به ارزش های اسلامی و فرهنگی ما پابند نیستن و دست به خشونت میزنن.
بله با تاسف امیه مسئله هست که اصلا خشونت یک جزء روال عادی زندگی شده. با تاسف اصلا خشونت حساسیتی که باید در رابطه به خشونت وجود داشته باشه بین مردم وجود نداره. مثلا حتی ما در آموزه‌های اسلامی ما داریم که مثلا همراه یک زن چیست مادرویش و بهترین رویه با تنبای زن باشه، بهترین امکانات باید برای زن فراهم شه، بهترین حقوق را مثلا دین اسلام برای زن ها اختصاص داده، ولی امی باید برای بین مردم نهادینه شه، مردم باید بفهمن که خشونت اصلا جواز نداره و حساسیت چی میگن قسم حساسیت جدی باید در رابطه با مسئله خشونت وجود بیاد. با تاسف یعنی یک مسئله بسیار متاثر کننده است که وقتی خشونتی واقع میشه به جای از اینکه عاملین خشونت مورد شماتت قرار بگیره از طرف جامعه، از طرف قانون، از طرف اطرافیان، حتی از طرف کسی که خشونت بر علیه او قرار بگیره، با تاسف که کسی که خشونت بر علیهش واقع شده اگر صدای خود بلند میکنه این مورد شماتت و ملامت قرار میگیره که تو چرا شرم حیا نکردی و در رابطه با این خشونت تو مثلا مورد برخورد تو صدای تو بلند کردی. و از این خاطر است که اصلا خشونت یک چیز قابل قبول است و کسی که صدای خود بلند میکنه او در واقع کسی است که مثلا به این ارزش ها و چیزایی که مثلا ظاهرا مردم فکر میکنن به او مثلا پایبندی نداره، ولی من فکر میکنم بهترین راه حل است که علمی حساسیت باید به وجود بیاید، یعنی مردم آگاهی پیدا بکنن، مردم باید بفهمن خشونت را نباید بپذیرن، نمی نهایت کسی که خشونت را انجام میدن، نمی نهایت کسی که میبینن خشونت را در محیط خانواده، اگر اعضای خانواده میبینن که بالای یک فرد خشونت واقع میشن نباید تحمل بکنن، در یک اداره اگر خشونت در علیه یک نفر انجام میشه زن نباید تحمل بکنن، در جامعه وقتی خشونت در علیه یک زن یا دختر در کوچه در راه مکتب در پانتون انجام میشه نباید تحمل بکنه. این یک چیزی هست که احساس هست که باید در بین جامعه بیدار شه. اگر بیدار نشه خب میگن برو خیر از تو اگر آدم خوب باشی یا یک چیز رشی میزی باید خفچه پیر شایی بری. این هست یک چیزی را با تاسف در جامعه در حال ترویج شدن هست و وجود داره و تا اندازه هم قابل قبول.
بله بعضن شکایت هم صورت میگیره از سوی خانواده ها، اینا میگن که نهادهایی که تبلیغ میکنن آگاهی آمره، اینا یک نوع وضعیت کاذب را به مردم تصویر میکشن. مثلا شما شکایت کردین از اینکه نهاد در نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به قضایای خشونت خیلی ضعف وجود داره تا رسیدگی نمیشه و بعدن کسایی که مراجعه میکنن اینا دوباره به سازش البته اینا توسعه میشه سازش کنن. بعدن کسایی که حداقل اندک برخورده که در خانواده ها صورت میگیره که باید در داخل خانواده حل شوه، بعضی ها با خوشبینی که به می تبلیغات و آگاهی و به تبلیغات که اینا دلبستن میرن و بسیار قضیه کوچکی را بسیار کلان جلوه میتن و میرن قضیه ثبت میکنن و بعدن وقت رسیدگی هم صورت نمیگیره، سبب از این میشه که خشونت کلانتر در برابر از اونا صورت بگیره. چقدر فکر میکنی که در بین خانواده ها همین مسئله سازش که قضای خیلی کوچک، خوب خانواده ها معلوم دار است که در خانواده ها بعضی مشکلات رخ میده، اما خود خانواده ها اگر برین در داخل خود خانواده حل کنن و خودشان رسیدگی کنن چقدر ایره بهتر میبینین شما تا اینا بران به یک مرجعی که متاسفانه بند رسیدگی هم نمیشه به دو مراجع به مشکل از اینا؟
با فکر میکنم خیلی خوب است که مثلا در ابتدا اصلا این مشکل به وجود نیاد، یا که اما احترامی که باید مردها به زنای خانواده چی مثلا او خواهر هستن، پر از دختر هستن، مادر است، باید مثلا احترام داشته باشن از لحاظ دینی و شرعی. الحمدلله همگی مسلمان هستن، خوب است که این موضوع اسلامی را ما تنها در شعار نه و در عمل هم بیایم تطبیق بکنیم، احترام بخواهد داشته باشیم. نه فهمه یزی اگر کنم نزاکتی به وجود میاد خوب است که در خانه بالاخره کلان ها مداخله بکنن، یک قسم اون نفری که اشتباه کرده را متوجه اشتباهش بکنن و کسی را که اگر مثلا برایش خشونت انجام شده این هم توصیه بکنن که یک اندازه گذشت داشته باشه. یک قسم اگر مسئله در داخل خانه حل شده خب بسیار عالی است، ولی وقتی که قضیه بیه عملی رسمن در نهادهای عدلی و قضایی اگر ثبت بشه، وقتی میگم چه یک اندازه حیثیتی میشه و به جای از اینکه بخوان که مثلا سازش بتونه که تاثیرگذار باشه، سازش شاید یک رای برای انتقام‌جویی باشه، بوی که خواهد ما یک بار کتو جور میم ها مثلا ظاهرا بوی که ما تمرزم جور میم این احساس میکنن که ما باید وقتی که دوباره را در خانه بردم باید حالت بدتر مثلا برای از این وجود بیارم، چون مثلا رفته به خود جرأت داده که مثلا مسائل خانوادگی ارزش‌های خانوادگی ما را زیر پای بکنه و بره رسما از ما شکایت بکنه.
بله
این مشکلات واقعا وجود داره، اگر در ابتدا جلوگیری شو مطمئنا تاثیر خوبتر خواهد داشت.
دقیقاً اگر بیم در رابطه با می سوء تفاهمات که وجود داره بین از فعالین بخش مذهبی و دینی ما و بین فعالین حقوق زن، بعضن سوء تفاهم های وجود می داشته باشه چون اینا یکی دیگر را بهتر درک نکرده تا با هم همکاری کنه به خاطر به وجود آمدن یک جامعه بهتر. توقع بیشتری است از علمای دین که اینا تبلیغ کنند در مساجد در منابر تا یک روحی همپذیری در بین خانواده ها و سوی دیگر امو ارزش های اسلامی که حکم میکنه به خاطر احترام به یک زن این بهتر تبلیغ شود. اما متاسفانه بعض سوی تفاهم های وجود داره که خب به حقوق زن به یک دیدی دیگر نگرسته میشه و بعد کسایی که در بخش حقوق زن فعالیت میکنن متاسفانه یک دید دیگه در برابر عالمان دین دارن. چقدر تلاش کردین شما در سطح ولایت کندوز تا یک فضای تفاهم را به وجود بیارین و فضای درک متقابل را تا بتونین با هم همکاری کنین در بخش جلوگیری از خشونت، در بخش بهتر ساختن محیط خانواده با یک زن؟
استقامت ما در چند جهت تلاش خود را داشتیم. یکی ما برنامه آموزشی که داریم به خاطر مسائل حقوق بشری و حقوق زنان تلاش کردیم که از آموزه‌های اسلامی در او حتما استفاده بکنیم. یک موضوع را که ما میگیم زیادتر اگر مسائل کنوانسیون ها و مسائل مثلا قوانین بین المللی هست موج ذکر میکنیم، قوانین داخلی ما تلاش میکنیم که آیات و احادیث و روایاتی که وجود داره در این رابطه از لحاظ مسائل اسلامی را هم در وجود داخل بکنیم. وقتی که نشریک میسازیم همراه مردم میبینن که واقعا مسائل را ما داریم که اسلام عزیز بر ما گفته و در پولیش مثلا در قوانین داخلی ما بین المللی و کنوانسیون ها و این گپ ها هم امو گپ تاکید کرده، یعنی در واقع ما اول چیزی را داشتیم و این گپ امو صحیح نگذاره بر از امو و این چیزی نیست که وارداتی باشه و از بیرون آمده باشه. مسئله دومی است که ما کار همراه مشترک همراه علما و ریاست حج اوقاف و شورای علما در ولایت قندوز هم داشتیم. ما برنامه های آموزشی را داشتیم از طریق از اونها، حتی مواد آموزشی را به همکاری خود از اونها ما تهیه کردیم که اونها هم با ما همکاری بکنن. نظر خواستیم از اونها، بر از اونها سمینارهایی را برگزار کردیم و اونا تلاش کردن که به دیگران هم انتقال بده. ولی یک موضوع مهم و اساسی است که در کل در افغانستان هم یک حالتی هست و در قندوز هم که مثلا تمام علما و تمام مساجد مثلا راجستر شده در ریاست حج اوقاف و وزارت حج اوقاف نیستن و کسایی که مثلا میتونیم ما برشان پیام برسانیم اونا کسایی هستن که مثلا راجستر شده هستن در ریاست حج اوقاف هستن، ما میتونیم روی زنا ببینیم، ولی کسایی هستن که اونا اصلا راجستر نشدن و اونا مثلا صحبتایی را که میکنن ما به همراه زنا نمیتونیم که زیاد ارتباط داشته باشیم، نمیتونیم روی زنا مثلا پیامای ما را برای زنا برسونیم، اگه برسانیم شاید اونا مثلا توجه نکنن.
خانم رستمی امی تعداد از محدود از ارتباط را شما با امامان برخی مساجد داشتین، شما بعدن دیدین کمی چی تأثیر داشته روی بهبود وضعیت در مجموع خانواده ها برخوردشان با خانم ها یا خانم ها با شوهرانشان؟
من فکر میکنم که خب تا اندازه‌ای که در ساحه‌ای که ما تونستیم کار بکنیم تأثیرات خوبی را داشته، حتی ما